أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سعی در لباس مغصوب بود و یا سعی بر مرکب مغصوب. مرحومای خویی فرمودند که این سعی صحیح است، چون ترکیبش با غصب محرم ترکیب انضمامی است. فعل واجب خارجا متحد نیست با فعل حرام، فقط در سعی در لباس مغصوب این هست که سعی علت تامه تحریک لباس مغصوب هست، علت تامه حرام هست. علت تامه حرام گفته میشه که مبغوض غیری است و نمیتواند محبوب باشد. فرمودن ایشان که ما این اشکال رو قبول نداریم، مبغوضیت غیریه با محبوبیت نفسیه قابل جمع هست. ولی بعضی از بزرگان مثل صاحب عروه مرحوم آقای بروجردی همه این موارد رو اشکال میکنن. حتی اگر کسی در حال سعی پولی در جیبش هست که این پول غصبی است یا تخمیس نشده و با سعیش این پول را در جیبش تکان میدهد، سعیش میشه علت تامه تکان دادن این محمول غصبی و سعیش باطله طبق نظر صاحب عروه و مرحوم آقای بروجردی، تا چه برسه به سعی در لباس مغصوب. ظاهر این است که مشکلشون اثباتی، مشکلشون ثبوتی است، یعنی معتقدن علت تامه حرام مبغوض است و المبغوض لا یصلح للمقربیه. ما عرض کردیم که اگر اشکال اینه که مبغوض غیری نمیتواند محبوب نفسی باشد، جواب میدیم کی میگه شرط عبادت اینه که محبوب نفسی فعلی باشه؟ عبادت باید ملاک داشته باشه، جامع این فعل محبوب باشه، که در اینجا جامع سعی محبوبه. این فرد از سعی هم اون ملاک جامع سعی درش اگر باشه، و لولا مبغوضیت غیریه هیچ مشکلی ندارد، محبوب است. اگر نبود این که علت تامه حرام هست، این سعی هم مثل بقیه سعی ها مشکلی نداشت. چرا ما این سعی رو باطل بدانیم؟ این آقا که قصد غربت کرده، اگر قصد غربت نداشت که اصلا سعی نمی کرد. این عملش هم گیرم بالفعل محبوب فعلی نیست، چون مبغوض غیریست. اما به چه دلیل شرط عبادت این است که این فرد محبوب فعلی مولا باشد؟ تا طبیعت سعی محبوب فعلی مولاست. این فرد از سعیم وافیه به اون مصلحت طبیعت سعی هست، ولولا بغض غیری محبوب نفسی هم بود. وقتی این طور باشه چه اشکال داره که شعار اکتفا بکنه به این سعی در مقام امتثال؟ حالا ما در ترکیب اتحادی فعلا بحث نمی کنیم، مثل نماز در مکان مخصوص، وضوء به ماء مخصوص، اما در بحث ترکیب انضمامی به نظر می رسه که مشکلی نیست. یعنی مولا میگه در اون مثالی که دیروز می زدیم، آقا شما اگر بخوای غسل کنی در این آب حوض، باعث میشه که آب بره به طرف دیوار همسایه و دیوار همسایه خراب بشه. من از این که این آب رفتن تو، غسل ارتماسی تو سبب خرابی دیوار همسایه میشه خوشم نمیاد، ولی حالا که به نحو شرط متأخر دیوار همسایه با آب ریختن تو خراب میشه، من با این غسل تو مشکلی ندارم، مخصوصا اگر سبب دیگری هم داشت خرابی دیوار همسایه، و اون این بود که یک سنگ بزرگی بیاندازد این شخص در این حوض، آب بپاشد به دیوار همسایه. مولا میگه خدا پدرتو بیامرزه که حالا که دیوار همسایه رو خراب کردی با انداختن یک سنگ تو این حوض این کارو نکردی، با انداختن خودت این کارو کردی که لااقل مصلحت ملزمه غسل جنابت استیفا شد. فقط مشکلی که ما داریم اون مشکلی بود که دیروز عرض کردم، کسانی مثل مرحوم آقای خویی معتقدند که اطلاق امر متقوم هست به ترخیص فعلی در تطبیق. اطلاق امر مثلا به سعی که شامل این سعی بشه که علت تامه تحریک لباس مقصوب است، این متقوم است به اینکه شارع بگه لا بأس به هذا السعی، لا بأس به هذا السعی به طور مطلق که منافات داره با تحریم غصب به نظر ایشان، بخوان بگن ان کنت توجد الغصب فلا بأس به هذا السعی، این محاله، چون معناش اینه که ان کنت توجد المعلول فلا بأس ان توجد علته التامه. آقا وجود معلول مسابقه است با فرض وجود علت تامه آن. این مثل این میمونه که بگه ان کنت توجد العلت التامه فلا بأس ان توجد العلت التامه، یا بگه ان کنت توجد العلت التامه فاوجد العلت التامه، که میشه طلب الحاصل و این محاله. این مطلب به نظر ما قابل حله، ولو حق بود آقای خویی مطرح میکرد اینجا تا ببینیم ایشون چه جور حل میکنه. عرض کردم در بحث لا ضرر در مسماء الاصول که جازم هست به این اشکال، در بحث وضوعی که علت تامه است برای ضرر بر نفس فرموده است که ما نمیتونیم این وضوع رو تصحیح بکنیم، چون شارع چی بگه؟ مطلقا امر کنه به این وضوع که با نهی از معلول آن سازگار نیست، امر ترتبی بکنه که ان کنت توجد الضرر على النفس فتوزع یا فلا بأس ان توجد هذا الوضوء. اینم که معقول نیست، چون معناش این است که ان کنت توجد الوضوء فاوجد الوضوء، چون فرض وجود معلول یعنی فرض وجود علت تامه آن. ولی به نظر ما اشکال قابل حله. چرا؟ من که عرض کردم تارتن مندوه هست، تارتن مندوه نیست. اگه مندوه باشه، اگر مندوه باشه، من در همین مثال وضوع پیاده کنم بعد برسیم به مثال سر. همین وضوعی که سبب بیماری است، که بیماری محرم نه ضرر غیر محرم، ضرر محرم. ما میگیم یه وقت میتونم وضو بگیرم با آب گرم، میام وضو میگیرم با آب سرد که علت تامه این ضرر محرم هست. شارع اطلاق امر به وضو را تغییر نزنه چه اشکالی داره؟ مطلق بگه توزع. قوام اطلاق امر به ترخیص فعلی در تطبیق نیست. قوام اطلاق امر به ترخیص تکلیفی فعلی در تطبیق نیست. قوام اطلاق امر به ترخیص حیثی در تطبیقه، یا به تعبیر دیگر ترخیص وضعی در تطبیق. یعنی از حیث اطلاق امر به وضوع شما مشکل ندارید که وضوع را تطبیق کنید بر این فرد از وضوع که علت تامه بیماری است. از اون حیث شما ترخیص دارید، بیش از این ما دلیل نداریم. اطلاق امر عقلا و عقلاءا بیش از این محتاج نیست که ترخیص وضعی در تطبیق داشته باشه. یعنی اگر شما طبیعت وضوع رو بر این فرد منطبق کردید، مجزیست از امتثال امر به وضوع. شما ببینید، مثلا میگن که دفن میت واجب است، ایزاء پدر و مادر حرام است. حالا اگر دفن میت در یک مکانی سبب ایزاء پدر و مادر بود، اوغلا چی میگن؟ اوغلا میگن آقا هر کدام جای خود شاره که گفت که دفن المیت واجبون قید که نزد، اطلاق دارد، شامل این دفن میت می شود. ولو از حیث این که این دفن میت در این مکان سبب ایزا پدر و مادر توست، این سبب ایزا بودن فوقش باعث میشه ترخیص تکلیفی در تطبیق نداشته باشیم. چی میگه اطلاق هم توقف دارد بر ترخیص تکلیفی فعلی در تطبیق؟ کنه مولا بگه لا بعث به دفع فی هذا المکان، لزومی ندارد. پس در فرض، اجازه بفرم، در فرض مندوه داشتن ما مشکل نداریم، اما فرض عدم مندوه که در مثال وضوع باید فرض کنیم اصلا آب گرمی نیست، یا آب گرم و سرد فرق نمی کنه، موجب ضرر بر نفس هست. خب ما باز معتقدیم امکان امر ترتبی هست. چطور؟ این ضرر بر نفس که علت تامش فقط وضو نیست، می تواند این شخص بدون وضو هم با یک علت دیگری این بیماری رو در خودش ایجاد کنه. بره در هوای سرد برف بازی بکنه، به جای یک ماه در بستر بیماری افتادن 2 ماه در بستر بیماری بیفته، اونم علت تامه بیماریست. بله وضوع با آب سردم علت تامه بیماریست. این طور هم نیست که تعدد علت تامه سبب تعدد معلول بشه عرفاً، نه عرفاً چه این آقا وضو بگیره با آب سرد عفونت میکنه بدنش، چه بره برف بازی کنه عفونت میکنه بدنش، این دو فرد از عفونت بدن نیست عرفاً. بحث عقلی فلسفی که نمی کنی، بحث عرفی. خب شارع چه اشکالی داره بگه اگر ایجاد می کنی این ضرر محرم بر نفس را، پس وضو بگیر. ایجاد ضرر محرم مطابق با فرض اختیار این علت تامه نیست، چون ممکن بود اون معلول با یک فرد دیگری از علت تامه موجود بشه. ما بحثمون اینه در مواردی که مندوه نیست، تو اون رجل اعجمی که مندوه بود لباسای مخیط رو در می آورد لباس احرام می پوشید، اون که مشکل نداره، اون مندوهه داشت. کلام در جایی است که اگر مندوهه نباشدم باز امکان امر ترتبی هست. به این نه که میگه اذا کنت توجد المعلول الذي هو محرمان فاوجد هذه العله التامه فتوزع، که اون بیماری که حاصل می شود با برف بازی حاصل نشه، که هیچی گیر مولا نمیاد، برو با وضوع این بیماری رو ایجاد کنی. اشکال داره؟ نه، به نحو شرط متأخر. میگه اگر خودت را بیمار خواهی کرد، این مسابقه با وضوع گرفتن نیست، چون ممکن است از طریق دیگری اون بیماری را ایجاد کند. این مسلم مولا میگه نکن این کار را، خودت را بیمار نکن، ولی اگر خودت را بیمار میکنی پس وضو بگیر. چه اشکالی دار؟ اگر مندوه نباشه امر فعلی که نمیشه کرد به این وضوع. ببینید اگر مندوه باشد بله حق با شماست، ما قبول داریم، ولی اگر مندوه نباشه اطلاق امر به وضوع در اینجا طلب غیر مقدوره، چون فرض اینه هم بهش بگن توضع، هم بهش بگن لا توجد الضرر علی نفسک، میشه طلب غیر مقدور دیگه، قابل جمع نیست. ولذا بعد از این که لا توجد الضرر علی نفسک فعلی است، دیگه نمیتونه امر به وضوع فعلی مطلق باشه، باید ترتبی باشه. ولی به این نحو که عرض کردیم امر ترتبیش مشکل نداره، و همین طور هست اگر معلول واجب باشد علت تامه حرام باشد، اونم همینطور. مثل اون مثال اینکه سوار بر ویلچر غصبی می شود، این علت تامه حرام است. شارع میگه اگر سوار بر ویلچر غصبی میشی سعی کن بین صف و مروه. اشکال نداره، شارع پس فرض میکنه که اگر شما غصب میکنی این ویلچر را به این مقدار زمان سعی بین صفا و مروه، متهم داره که تو خیابون مکه ویلچر بازی بکنی یا بیایی سوار ویلچر بشی لااقل سعی صفا و مروه بکنی. میگه اگر شما ایجاد میکنی این علت تامه را، به این کیفیت ایجاد کن که اون معلول واجب موجود بشه، نه به نوی ایجاد کن که یک معلول لغو مثل ویلچر بازی تو خیابون مکه موجود بشه. این اشکال نداره که بس در این نیست که این آقا چه کار میکرد. فرض اینه این آقا اگر میگید قصد قربت نداره، قصد قربت داره، اون بحث دیگری است. خب باش، قصد قربت که داره، کلام در اینه که بابا ما میخواییم امر ترتبی درست کنیم، چه کار داریم به این که این آقا انگیزش چیه؟ ما فعلا مشکلمون امر ترتبیه که درست کردیم. چجور جاییه بر حرام درست میکنه شاره که داره میگه من تو رو عقاب خواهم کرد به خاطر ارتکاب اون حرام. بابا مولا میگه بیا مشغول کارت بشو، تو وقت اداری کارتو انجام بده، ولی اگر کارتو ول میکنی میری بیرون، نرو تو پارک بشین، برو چهار تا نون بخر بیاد تو اداره که اقلا نهار بینون نمونیم. اشکال داره؟ ما بحثمون در تصویر امر ترتبیه، تصویر میکنیم دیگه، امر ترتبی ممکن شد. فرض وجود حرام مسابق نشد با فرض وجود این فعل واجب تا بگید شارع محاله بگه اگر اون حرام را ایجاد میکنی پس این واجب را انجام بده. شارع میگه اگر اون حرام را ارتکاب مرتکب میشی که دو فرض دارد، فرضش یه فرض این است که یا رب برحم ضعف بدنی و ضعف کل شی. خب متوجه نمیشم. خب پس در آخر وقتم اگر نمازش رو رها کنه بره غسل جنابت کنه، غسل جنابتش صحیح، چه اشکال داره؟ نماز صبحش داره قضا میشه، میگن آقا تمام کن نماز صبح تو بخون، میگه من تا حالا نماز با تیمم نخوندم، خوشم نمیاد از این کارا که با بدن ملوث نماز بخونم، میرم غسل میکنم، میام نماز قضا میخونم، غسلش صحیحه، قصد قربت ازش متمشی شده، امر ترتبی هم به غسل جنابت داره، چه مشکلی داره؟ ما در سعی هم همینو میگیم، میگیم آقا تارتن مندوه دارد، یعنی میتونه سعی کنه با ساتر مباح، میاد سعی میکنه با ساتر مقصود، اصلا نیاز نداری به امر ترتب. یا میتواند سعی کند با ویلچر مباح، میره سعی میکنه با ویلچر مقصود، ما نیاز به امر ترتبی نداره، اطلاق امر به سعی شاملش میشه. قصد قربت هم که از این آقا متمشی شده، اگه قصد قربت نداشت برای چی خودشو خسته بکنه بیا سعی کنه، میرم میگرفت تو هتل میخوابی. و اگر مندوه ندارد، اونجا ما نیاز به امر ترتبی داریم، ولیکن اونجا هم امر ترتبی قابل تصویره. میگه اگر ایجاد خواهی کرد این تحریک لباس مقصوب را، لااقل سعی کن بین صفا و مروه، نه اینکه تو بازار مکه سعی در بازار بکنی. من سوق الى سوق. این که آی خویی، این که آی خویی فرموده که اون تحریک لباس مقصوبی که معلول این سعی یک فرد از حرامه، تحریک لباس مقصوبی که معلول راه رفتن تو خیابون مکه از یک فرد دیگری از حرام است، که نتیجهش این میشه که ایشون میفرماید که امر به سعی مترتب بر ارتکاب کدوم فرد از حرامه؟ بر ارتکاب اون فرد از حرام که تحریک صوب مقصوب است با راه رفتن در خیابان‌های مکه، اون که نمیتونه که مجوز این بشه که حالا که تو رفتی تو خیابان‌های مکه قدم زدی تحریک کردی این لباس مقصوب را، پس بیا سعیم بکن، تو که یک گناه کردی بیا یک گناه دیگه هم بکن، تو که تحریک کردی لباس مقصوب را در راه رفتن در خیابان مکه، بیا تحریک کن لباس مقصوب را با سعی بین صفا و مروه. اینو که نمیتونه بگه آی خویی اینا رو داره ها، نداریم بحث این بحث که اصلا فراموش کرده ایشون این مطالب رو، تو جای دیگه اینا رو میگه. ایشون میگه و اگر بگه که این تحریک از این تحریک لباس مقصوب این فرد از حرام که معلول سعی است، این بخواد باشه موضوع امر ترتبی، که اگر این تحریک را نسبت به لباس مقصوب که معلول سعی است ایجاد بکنی، پس سعی بکن، این میشه طلب الحاصل، چون فرض وجود این معلول سعی مسابق است با فرض وجود سعی، میشه امر به سعی مترتباً علی وجود سعی و آزا محالون. میگیم آقای خوی این مطالبی که جاهای دیگه فرمودید که ما در این وصال تطبیق کردیم فرمای شما رو، چجور شد اینجا یادتون رو این مطالب به زر سقاطه گفتید که این سعی در لباس مقصوب سعی است، ولی حالا کار نداریم، فرمایش شما در جاهای دیگه ناتمام، خوب شد یادتون رو اینا رو اینجا بفرمایید. جهتش این آقا دو پرده از حرام نیست، عرفا تحریک لباس مقصوب حرام است، اختلاف و تعدد علت تامه که موجب تعدد معلول نمیشه، عرفاً شارع میتونه بگه اگر ایجاد کردی این تحریک لباس مقصوب را، اگر ایجاد خواهی کرد به نوی شرط متخل فسع بین الصفا و المروه، لااقل دو تا آه نکشم، یک آه غصب که چرا عبد من غصب کرد، تحریک کرد لباس مقصوب را که مثلا غصب است به نظر مشهور، یک آه دیگر عبد من چرا سعی رو ترک کرد، حالا که سعی کردی یک آه میکشم، میگم عبد من تحریک لباس مقصوب را و مرتکب غصب، اما آه فوت مصلحت ملزم سعی رو نمیکشه مولا، این اشکالی نداره. هازا از کجا صدا میاد؟ بفرمایید. من متوجه نشدم. یعنی دو تا تحریک لباس مخصوم هست؟ اشکال نداره، دو تا باشه. مترتب است امر به سعی بر ارتکاب جامعه این دو فرد. میگه اگر جامعه تحریک لباس مخصوم را مرتکب خواهی شد، اسم نمیبره. اطلاق رفض القیوده، به قول آقا جمع القیود که نیست. میگه اگر جامعه قصر رو مرتکب خواهی شد که مردد از بین این دو فرد از قصر، یکی تحریک لباس مخصوم که معلول مشی فشاره است، یکی تحریک لباس مخصوم که معلول سعی است. اگر این جامعه را مرتکب خواهی شد، بابا بالا غیرتن بیا سعی کن بین صفا و مروه، این اشکال داره. شارع نمیاد بگه اگر اون فرد است تحریک را نسبت به لباس مخصوص که معلول مشی فشاره است ایجاد میکنی، پس بیا سعی کن تا بگید محاله. شارع نمیاد بگه این فرد از تحریک لباس مخصوص را که معلول سعی است اگر ایجاد میکنی بیا سعی کن تا اینم بگید محاله. نه، شارع میاد میگه اگر جامعه تحریک مخصوص را ایجاد خواهی کرد، ولو بگید این تحریک لباس مخصوص دو فرد دارد، تعدد علت تامه موجب تعدد معلوم میشود، بشود ما جامعه بین الفردین رو میتونیم شرط متأخر این امر ترتبی بدانیم. هازا تمام الکلام فی التقصیر یقع الکلام، هازا تمام الکلام فی السعی یقع الکلام فی التقصیر. راجع به بله این اشکال شما، اشکال آقای زنجانیه. ایشون بعد از این که اجتماع امر و نهی رو عقلا جائز دونستن، حتی در ترکیب اتحادی، حتی در وضوع به ماء مخصوص، میگن ولی عرف تشکیک میکنه در اطلاق دلیل. عرف تشکیک میکنه که آیا عرف تشکیک میکنه دیگه در این که توزع بالماء شامل این وضوع به ماء مخصوص که حرام هست بشه. عرف استظهار نمیکنه از خطاب این معنا رو، چون ظهور رو ایشون وثوق نوعی به مراد مولا میدانند. عرف وثوق نوعی پیدا نمیکنه، میگه نکنه توزع بالماء ناظر به این وضوع با این آب مخصوص نیست، ولذا نمیتونیم توسط کنیم به اطلاق خطاب توزب علما نسبت به وضوع به ماء مخصوص. و در ترکیب انضمامی هم همین اشکال پیش میاد دیگه، که نمیتونیم احراز کنیم اطلاق یجب و سعی رو نسبت به این سعی در این لباس مخصوص عالمن آمدن ها، و الا اون جاهل که از صحیح عبدالصمد ابن بشیر استفاده شد که عملش صحیحه. ما دو تا مطلب به ایشون عرض میکنیم. مطلب اول اینه که گیرم اطلاق امر رو اثبات نکردید، فعین اصل البراءه، و اصل براءت جاری میکنیم از اقل و اکثر ارتباطی. شما اقل و اکثر ارتباطی معتقدید اصالت الاحتیاط داره یا اصل براءت داره؟ اگه اصل براءت داره، خب شک میکنیم در تقید خطاب وجوب سعی به این که در لباس مخصوص نباشد، یا تقید ندارد به این قید، اصل براءت جاری میکنیم. مثل جاهای دیگه که تو اقل و اکثر ارتباطی شما اصل براءت از وجوب اکثر جاری میکنید، چه جور شد تو این بحث عذاب نازل شد؟ همه اقل و اکثرهای ارتباطی براعت از وجوب اکثر رو با همه مشکلاتشون که اصول مبتلا هستیم فعلا به همون مشکلات اقل و اکثر ارتباطی، بلکه اون مشکلات رو باید حل کنیم، ولی آخرش اینه که براعت جاریه در اقل و اکثر ارتباطی. شک میکنه که آقا این عرف جاهای دیگه، مولا گفته ادفن المیت، یه جام گفته یهرم و ایزا الوالدین، من دفن کردم میت رو در یک مکانی که سبب ایزا والدینه، عرف تشکیک میکنه. حالا حداقل در اطلاق تشکیک کنه، رجوع به اصل براعت نمیکنن مردم. هازا اولا که اصل براعت جاریست مثل موارد دیگر اقل و اکثر ارتباطی، ثانیا چرا اطلاق نداره خطاب امر؟ اجتماع امر و نهی وقتی هم عقلا جائز بود هم عرفن، حداقل در ترکیب انضمامی، ما که در ترکیب اتحادی هم قائلیم، حالا ترکیب اتحادی جای خود، تو ترکیب انضمامی که واضح است جواز اجتماع امرونک عقلا و عرفا، کدوم عرف تشکیک میکنه در مثلا نمازی که وسط نماز چشم درونی میکنه مکلم؟ مولا گفته سل دیگه، نماز خون دیگه، وسط صوم چشم درونی میکنه در حال روزه، مردم میگن روزه است جای خودش، این کارهای زشتش هم جای خودش، چه ربطی به هم داره؟ در دفن در مکان دفن میت در یک مکانی که سبب ایذاء مؤمن می شود، عرف میگه خب دفن کرد میت رو دیگه، اطلاق ادفن المیت دفن المیت واجبون شاملش میشه، هم اطلاق هم دوتا جواب دادیم. جواب اولی بود که اصل براعت جاریست، فوقش اکثر ارتباطی می شود براعت جاریست، ثانیاً اصلا نوبت به اصل براعت هم نمیرسه، اطلاق لفظی محکم هست. شما نمیخواستید بحث تقصیر رو شروع کنیم، نشد دیگه، حالا بفرمایید بحث تقصیر رو از فردا شروع میکنیم. بس ما که آثار ساعت واقعیه رو بار کردیم با اصل براعت از وجوب اکثر، یعنی آی زنجانی با اصل براعت از وجوب اکثر آثار صحت رو بر اقل بار نمی کنن. یعنی براعت جاری کردن از شرطیت طواف بین البیت والمقام، طواف خارج البیت موجب خروج از احرام نمیشه. ما همچون علم غیبایی نداریم، حالا اگر ایشون با اصل براعت از وجوب اکثر آثار عمل صحیح رو بر اقل نابشد بار نمی کنن، این دیگه مصیبت فقط اینجا نیست، باید بشینیم تو کل مواردی که اقل و اکثر هست و آثاری بر عمل صحیح بار میشه دیگه مشکل پیدا کنیم بر ترتیب اون آثار بر اقل. ولی ما خب این مشکل رو انشاءالله حل کردیم و مشکلی نداریم. یقع الکلام فی التقصیر غدا انشاءالله.